به نام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که این لحظه رو انتخاب کردن تا در کنار ما باشن و چه افتخار بزرگیه برای ما که شما رو در کنار خودمون داریم به عنوان شنوندگان پروپا قرص رادیو فردا در روزی که 24 فروردین 1400 خورشیدی، یعنی چهارشنبه، و 1400 الان اشاره کرد پروانه وعید منش به من. نیا کنی آدم بعضی وقت نمیتونه عبور کنه از بعضی از سالها. 1401 خورشید، این یک رو من جا انداختم و بله عدد یک همیشه تنهاست ولی اینجا لازمه که اشاره بهش بکنیم. 1401 خورشیدی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی در روزی که اعلام شده که هوای 7 کلان شهر، یعنی تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز و عراق، همچنان شرایط ناسالمی رو داره. اصفهان و شیراز میگن که شرایطشون بهتره. به هر حال توصیه ها رو جدی بگیرید، به ویژه اونهایی که مشکلات به هر حال تنفسی هم دارن. پروانه وعید منش، خب پیش از این اسمش رو آوردم، با ماست و در کنار ما تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد برگردیم و با هم ادامه بدیم. پروانه،
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته تشدید شده است. در این گزارش از بازداشت‌های سیاسی، شکنجه، قتل، آدمربایی، اعدام‌های مغایر با حقوق بین‌الملل و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده است. دستگیری وکلا، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت غیرقانونی دیگراندیشان و اقلیت‌های دینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. بدرفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنان به ویژه در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19 در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره شده است. در بخش دیگری از این گزارش به نقش ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق و یمن نیز اشاره شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده طی نطقی درباره قیمت سوخت به طور تلویحی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به نسل‌کشی در اوکراین متهم کرد. آقای بایدن که روز سه‌شنبه صحبت می‌کرد درآمد و خرج خانواده‌ها را تحت تأثیر حملات یک دیکتاتور در جهان عنوان کرد و گفت او دست به نسل‌کشی می‌زند. دولت بایدن افزایش شدید قیمت بنزین در ایالات متحده را به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌داند. نیروهای روسیه متهم هستند که در جریان این تهاجم نظامی مرتکب کشتار و جنایاتی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. بایدن هفته گذشته پس از کشف ده‌ها جنازه در شهرک بوجا که تحت اشغال نیروهای روسیه بود، پوتین را جنایتکار جنگی نامید و خواستار محاکمه او به اتهام کشتار غیر نظامیان شد. اما در خبر دیگر، روسیه به بمباران شهر بندری ماریوپول در شامگاه سه‌شنبه ادامه داد. به گفته مقامات اوکراینی در حملات روز گذشته بندر ماریوپول و یک مجتمع تولید فولاد که محل استقرار سربازان ارتش اوکراین است هدف قرار گرفتند. مسکو میگوید بیش از 1000 سرباز اوکراینی خود را به نیروهای ارتش روسیه تسلیم کردند، ولی مقامات اوکراین تا کنون این موضوع را تایید نکردند. گفته مقامات محلی و رئیس جمهوری اوکراین بیش از 20 هزار نفر از ساکنان ماریوپول در تهاجم اخیر روسیه کشته شدند و ساکنان شهر با کمبود شدید آب، غذا و برق روبرو هستند. رئیس جمهوری اوکراین در چند روز اخیر نسبت به حمله گسترده روسیه به مناطق شرقی آن کشور در روزهای آینده هشدار داده است. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید برای حذف ارز 4200 تومانی نمیتوان تاریخ مشخصی را تعیین کرد. آقای میرکاظمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است هر زمان به گفته او شرایط و فضای اقتصادی کشور مناسب باشد میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بررسی بودجه سال جاری مسئولیت چگونگی و زمانبندی حذف ارز ترجیحی را به دولت ابراهیم رئیسی واگذار کردند و اکنون آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید حجم ارز 4200 تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات دولتی میگویند ارز ترجیحی از کالاهای اساسی به ویژه دارو حذف نشده است، داروهای ساخت داخل و داروهای وارداتی در هفته‌های اخیر شاهد 200% تا 400% افزایش قیمت بودند. علی‌رغم دستور دادستانی کل ایران مبنی بر توقف ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله، ساخت و ساز این مجتمع سه‌شنبه شب نیز همچنان ادامه یافت. محمد
پروانه وحید منش بود، کسی که امروز به من یادآوری کرد که 1401 هستیم. بریم بپردازیم به شنیدنی‌های این مجله نیمروزی که دبیرش بابک غفوری آذره. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای خامنه‌ای گفته خواستار مقاومت در برابر درخواست‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای است. در این باره بیشتر خواهیم شنید از هانا کاویانی. صحبت‌های آقای خامنه‌ای وجه اقتصادی هم داشت. او برخلاف آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان بدهی خارجی کشور رو نزدیک به صفر اعلام کرد. نگاهی خواهیم کرد به این بخش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی همراه با ژاله وفا. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مراد تاهباز، فعال محیط زیست زندانی و دختر او که اعلام کرده تحسن خواهد کرد. همراه با بکتاش خمسه‌پور و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی به طور کل رو ورق خواهیم زد با بنیامین صدر. مذاکرات احیای برجام پیشرفتی رو در هفته‌های اخیر از خودش نشون نداده و جامعه بین‌المللی هم که خب این روزها به شدت درگیر تهاجم روسیه به اوکراینه. پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر برداشته شدن برخی تحریم‌های غیر برجامی یکی از دلایلی بوده که باعث شده که به هر حال مذاکرات آن گونه که باید و شاید پیش برده نشه. همین امروز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم خبری رو منتشر کرد و گفت که جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در امور هسته‌ای رو داشتن و بر مبنای این تیتر گفته شده که هیچ متن پیشنویسی درباره مذاکرات وجود نداره. اما آیت الله خامنه ای امروز در صحبت‌هایی که با گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران داشت گفت که نباید وضعیت کشور رو به نتیجه مذاکرات گره بزنیم. صحبتی که بارها از رهبر جمهوری اسلامی ایران شنیدیم، اما این بار نگاهی موجزتر داریم به اون با هانا کاویانی.
تعطیلات نوروز هم به پایان رسید. از فروردین هم چند روزی بیشتر نمانده و یک سال پس از آغاز مذاکرات برای احیای برجام، رهبر جمهوری اسلامی باز میگوید وضعیت کشور را معطل مذاکرات نکنید.
ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه، شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو.
علی خامنه‌ای در این سخنرانی روز سه‌شنبه خود در جمع گروهی از سیاستمداران و مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از موفقیت یا شکست مذاکرات بروز نداد. روی کردی که رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، آن را رندانه توصیف می‌کند.
تحریم ها چگونه باید باشه و مسئله سپاه پاسداران اصلا وارد نشود و این نشون میده که آقای خامنه‌ای و دستگاه تبلیغیش بخوان این مسئله مهم رو پنهان بکنن از افکار عمومی که مذاکرات الان گروگان مسئله سپاه در مذاکرات شده. آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه بسط بیسته تا جهت‌گیری و ادبیاتش رو با مسیر آینده مذاکرات تنظیم بکنه و این خب یه نوع برخورد رندانه است.
اشاره آقای علیجانی به موضوع سپاه پاسداران، اصرار تهران به درآورده شدن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. مذاکرات احیای برجام در حالی که تا اسفند ماه سال گذشته هر هفته گفته میشد که پیشرفت داشته و هر روز به توافق نزدیکتر میشد، حال چند هفته است متوقف مانده. در کنار درخواست‌های روسیه پس از تهاجم به اوکراین، یکی از دلایل این توقف موضوع سپاه پاسداران عنوان شده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وضعیت بیش از یک دلیل دارد.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز
از واشنگتن هم در صورتی که خبرنگاران مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را مورد سوال قرار ندهند، صحبتی درباره مذاکرات مطرح نمی‌شود و مانند برخی اظهارات در تهران از آن سو نیز توپ در زمین ایران فرض می‌شود. البته یک منبع آگاه به روند مذاکرات پیشتر به رادیو فردا گفته بود که واشنگتن انتظار دارد در قبال رفع تحریم از سپاه پاسداران که منتقدان فراوانی دارد، تهران نیز تعهد دهد که اقدام عملیاتی برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی علیه افراد و مقام‌های آمریکایی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد چنین بدبستانی هم به نتیجه نرسیده است. نه تنها برخی از گزارش‌ها از واشنگتن حاکی از مخالفت جو بایدن با خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی است، بلکه در ایران نیز صحبت‌هایی نظیر اظهارات امروز فرمانده نیروی زمینی سپاه به گوش می‌رسد که گفته بود اگر همه سران آمریکا هم کشته شوند، به گفته او انتقام خون حاج قاسم نخواهد بود. در چنین فضایی است که روز سه‌شنبه مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی در برنامه ریزی سخنرانی طولانی او محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین را کنار حسین شریعت مداری سردبیر کیهان و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نشاندند. کسانی که سالها در دوران مذاکرات اتمی منتهی به برجام و پس از آن تیغ برنده انتقاداتشان رئیس دستگاه دیپلماسی را هدف گرفته بود. حالا اما رهبر جمهوری اسلامی در فضای پیش آمده، آن هم در دولتی که همسو با حکومت خوانده شده، مجبور شده بگوید نقد اشکال ندارد اما نباید بدبینی ایجاد کند.
نگاه به کسی که توی میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت نباید نگاه بدبینانه از روی سوء ظن باشه.
روی کردی که رضا علیجانی میگوید به وسیله آن آقای خامنه ای میخواهد فعلا جهتگیری نداشته باشد.
یعنی سعی کرد عناصر تندرویی رو که از غذا متکی به مواضع قبلی خود آقای خامنه‌ای و مصوبات مجلس که بازم با فشار بیت آقای خامنه‌ای تصویب شده بود، اونا رو یه مقدار فتیلشون رو پایین بکشه که به اصطلاح تیم مذاکره کننده خیلی تحت فشار نباشه و آقای خامنه‌ای همین وسط بیسته تا ببینی در آینده چه پیش خواهد آمد.
در چنین فضایی است که هر روز خبری می آید که گویی گشایشی شده است. روزی گفته می شود اموال مسدود شده ایران در شرف آزادی است. روزی دیگر مقامی ارشد از کشورهای منطقه قرار است راهی تهران شود و حتی گفته می شود در مقابل این رخدادها شاید زندانی هم آزاد شود. اما در نهایت به نظر می آید هیچ کدام به ثمر نمی نشیند و شاید با خبری که پشتوانه ای نداشته تنها قدرت ریال ذره‌ای بالا و پایین شود.
من از هانا کاویانی شنیدیم در ارتباط با صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در صحبت‌های خودش آقای خامنه ای خواستار مقاومت در برابر درخواست‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای شده و از طرفی مانند گذشته باز هم آقای خامنه ای گفته که نباید وضعیت کشور رو به نتیجه مذاکرات گره زد. در این باره اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما این تنها وجه صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود. آقای خامنه‌ای صحبت‌های دیگری رو هم مطرح کرد و گریزی هم به اقتصاد زد و در صحبت‌های خودش گفت که میزان بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر، یعنی چیزی برخلاف آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه داده بود و گفته بود که میزان بدهی خارجی ایران در پایان سال 1400 خورشیدی بیش از 8.4 میلیارد دلاره. در اینجا همراه میشیم با ژاله وفا اقتصاددان در آلمان تا نگاهی بکنیم به این صحبت‌ها. با توجه به اینکه یک آماری رو هم من دیدم که خبرگزاری ایرنا منتشر کرد و در این آمار گفته که ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی در جهان قرار داره، یعنی بلافاصله بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای. خانم وفا بهتون سلام می‌کنم. اول برای شنونده‌های ما بد نیست یک توضیحی بدین که این میزان بدهی خارجی در جهان اصلا به چه معناست، نسبتش با تولید ناخالص داخلی چگونه است، و اینکه اگر ما در رتبه پایین‌ترین میزان بدهی خارجی در جهان باشیم آیا یک مزیت به اون صورتی که الان داره مطرح میشه؟
بله، عرض کنم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بدهی خارجی معمولا مجموعه اون تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلاتی است که کشور دریافت میکنه، فرض کنید از بانک جهانی یا سایر سازمانها و نهادهای بین‌المللی، یا تأمین مالی پروژه های از طریق فایناس در پیش فروش نفت، اوراق قرضه بین‌المللی، یا کلن بقیه تعهداتی که به نهادهای بین‌المللی یک کشور داره. اما صرف داشتن یا نداشتن بدهی خارجی دلیل بر رشد یا عدم رشدی کشور نمیشه. نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلیش رقم بسیار پایینی است و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با بقیه کشورها نشون میده درست این عددی که ایسنا یا ایرنا داده، ولی توجه بفرماید اون که میگم خود این صرف داشتن یا نداشتنش دلیل بر رشد کشور نمیشه، اولین باری که دولت آقای رفسنجانی از دولت هلموت کول در آلمان تقاضای وام کرد، حتی همه ما ایرانی ها متعجب شدیم که چگونه کشوری که بر دریای نفت و گاز به اصطلاح قرار داره تقاضای وام خارجی میکنه. بهانه‌شون بازسازی جنگ بود و اینکه قیمت نفت پایینه. از وضعیت شهرهای آبادان و خرمشهر بعد از گذشت 33 سال از جنگ، پایان جنگ میشه فهمید که اون وام‌های خارجی هم صرف سازندگی در ایران نشد و در فساد به کار رفتش.
به طور کل خانم وفا، سوالی که مطرحه اینه که بدهی خارجی آیا نسبتی داره با مثلا اینکه توسعه و گسترش به هر حال زمینه‌های تکنولوژیک، نمیدونم ورود سرمایه‌گذاری خارجی، آیا اینها با هم مرتبطه و اینکه وقتی ما نداریم یه همچین بدهی به این معنیه که خب کشورهای دیگه در کشور ما سرمایه‌گذاری نکردن یا ما حتی نخواستیم از این موقعیت استفاده کنیم؟
مسلماً ربط داره ولی نه 100%. خدمتتون عرض می‌کنم بعد مقایسه همیشه مسئله روشن میشه. کشور ترکیه همسایه ما 457 میلیارد دلار بدهی خارجی داره که عمده اون رو یعنی سرمایه‌گذاری خارجی بوده، در رشد به کار رفته. در ترکیه چون نفت و گاز نداره نیازمند سرمایه خارجی است، پس یه سری آزادی‌ها، تأمین امنیت داخلی برای سرمایه، سرکوبای داخلی رو اونجا هم باید جوری نکنه که این کشورها گریزان بشن از سرمایه‌گذاری در داخلش، پس یه مقداریش رو تأمین کرده که شرکت‌های خارجی عمدتاً آلمانی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در به اصطلاح ترکیه شدن. اما اریتره هم خیلی کمتر از ایران بدهی خارجی داره، 820 میلیون، ولی وضعیت فقر زندگی مردمش رو ببینیم. پس صرف این که ما بدهی خارجی نداریم دلیل بر این نمیشه که ما پس به صلاح معروف گل هم هم کاشتیم که آقای خامنه‌ای به این شکل نگاش میکنه. ما میتوانیم با تکیه بر توانایی های داخلی، به خصوص نیروهای محرکه انسانیمون مثل جوانان تحصیل کرده رو که فراریشون میدیم به کشورهای دیگه، و با زمینه‌های داخلی که داریم با کمترین میزان بدهی خارجی مایه رشد و سازندگی بشیم. اگر یک نظام فاسد وابسته مثل دولت، مثل نظام فعلی حاکم نبود، یک نظام حقوندی بود که حقوق ملی رو رعایت میکرد و سرمایه‌های داخلی رو صرف به اصطلاح سازندگی میکرد، بعد میزان نیازی یا کمبودی فرض کنید در صنعت نفت و گاز به سرمایه گذاری خارجی رو کنترل شده، مشخص شده بر میزان توان اقتصاد ملی میشد دعوت به حضور کرد، به میزان اینکه مثل الان باج ندن یا پروژه های مخفی با روسیه یا با چین ببندن.
بله خانم وفا، چون وقتمون رو به پایانه خیلی کوتاه میخوام در 30 ثانیه فقط بگید، اینکه به هر حال صحبت های آقای خامنه ای چه مسئله ای رو متوجه شهروندان ایرانی میکنه در شرایط کنونی؟
مسئله اولا مشخص میکنه که در ایران نه امنیتی وجود داره، نه میل به حضور هیچ گونه شرکت خارجی از میزان رشد و راندخاری و فساد حاکم بر ایران گزارش میده، اما و اینکه جذابیت نداره، هر گونه سرمایه گذاری خارجی به خاطر شاخص فرض کنی فلاکت در ایران فراری هست، ولی می شود اقتصاد ملی تولید کرد که سرمایه گذاری خارجیش هم حساب شده باشه و قابل پرداخت.
بله.
و اگر اینجور بشه خب مسلماً وضعیت ایران خیلی تفاوت خواهد کرد.
سپاسگزارم ژاله وفا، اقتصاددان در آلمان که ما رو همراهی می‌کنید. در همین ارتباط خیلی کوتاه بخونم برای شما از خودتون. رضا مؤمنی می‌نویسه آقا ماشاءالله تو همه عرصه‌ها تخصص دارن و اطلاعات الا بنزین، البته به نوشته رضا. در همین ارتباط باز هم مسیح صادق نژاد می نویسه حقیقت رو گفته، مردم به خط زیر صفر رسیدن. و هلن سیفی می نویسه دیشب تا امشب سمند 40 میلیون گرون شده، گوجه فرنگی کیلویی 10 تومن شده، 40 تومن که اینا نشانه موفقیت در اقتصاد و نمونه بسیار جذاب و منحصر به فرد در دنیا میتونه باشه. اینم نظر هلن بود که براتون خوندم. بریم بپرزیم به شبکه‌های اجتماعی، اما قبل از اینکه سراغ شبکه‌های اجتماعی بریم اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم، اون هم دختر مراد طاهباز. مراد طاهباز فعال محیط زیست زندانی در ایرانه و حالا دخترش اعلام کرده در اعتراض به ادامه حبس پدرش و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا برای آزادی او، در نظر داره روز چهارشنبه در برابر وزارت خارجه در لندن تحصن کنه. بکتش خمسپور برامون بیشتر میگه.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه مطبوعاتی نوشته که دختر یک شهروند بریتانیا که مستبدانه در جمهوری اسلامی زندانی شده است، روز چهارشنبه مقابل دفتر لیز تراس وزیر خارجه نسبت به آنچه که خیانت دولت بریتانیا به پدرش مراد طاهباز می‌خواند اعتراض خواهد کرد. بنابر بیانیه عفو بین الملل، رکسان طاهباز در بیرون وزارت خارجه بریتانیا در مرکز لندن پلاکاردی با شعار پدرم را به خانه بیاورید در دست خواهد داشت. این بیانیه افزوده مدیر عفو بین الملل بریتانیا ساشا دشموک رکسان طاهباز را در اعتراضش همراهی می کند و مورد مهران رعوف شهروند دیگر بریتانیا و فعال کارگری را که اونیز مستبدانه در جمهوری اسلامی زندانی است برجسته خواهد کرد. رسانه های بریتانیا نیز درباره تصمیم فرزند مراد طاهباز برای اعتراض در برابر وزارت خارجه بریتانیا گزارش هایی منتشر کردند. مراد طاهباز فعال محیط زیست که هنوز در زندان جمهوری اسلامی است، 66 سال دارد و همچنین شهروند ایالات متحده و بریتانیا است. وی که از بهمن 1396 تا کنون بالغ بر 4 سال در حبس بوده، همراه شماری از فعالان محیط زیست محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده است. اواخر اسفند گذشته پیشاپیش آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری در برابر پرداخت بخشی از یک بدهی بازمانده بریتانیا به ایران از زمان شاهنشاهی، مراد طاهباز هم تحت نظر آزاد شد، اما 2 روز بعد مجدداً زندانی شد و مقامات بریتانیا به خانواده طاهباز گفتند که رهایی وی به ایالات متحده سپرده شده که خانواده طاهباز چون این پاسخی را به تندی نکوهید. خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست ایالات متحده از تشکل‌های تروریستی قرار دارد، روز دوشنبه طی مطلبی تحت عنوان چرا مراد طاهباز نباید ارزان مبادله شود، این کوشنده محیط زیست ستابعیتی دربند را یک مهره با ارزش توصیف کرد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیر مقدم در نروژ به رادیو فردا می گوید
متاسفانه سیاست گروگانگیری یا دیپلماسی گروگانی که جمهوری اسلامی داره معمولاً با واکنش مناسب از طرف دولت‌های غربی همراه نیست، به خصوص وقتی که این گروگان‌ها شهروندان دو تابعیتی هستند. به همین دلیل خانواده این افراد از طریق افکار عمومی اون کشورها دولتشون رو وادار به تلاش بیشتر برای آزادی اعضای خانوادهشون، یعنی همون گروگان ها میکنند. در مورد خانم نازنین جاغری هم به همین شکل، به خاطر تلاش های همسر خانم جاغری یعنی ریچارد رادکلیف بود که هم رسانه ها و هم افکار عمومی بریتانیا دولتش رو مجبور کردند که تلاش بیشتری بکنه، چون به طور کلی کشورهای غربی از یک طرف نمیخوان وارد تنش با جمهوری اسلامی بشن، از طرف دیگه نمیخوان با گروگانگیر مذاکره کنند و این هر دو اینها باعث میشه که فرد به گروگان گرفته شده در زندان بمونه و خانوادهشون هم احساس میکنن که صداشون به جایی نمیرسه.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ماه گذشته فهرستی از نزدیک به 70 تن با شهروندی بیگانه یا دوگانه را منتشر کرد که جمهوری اسلامی طی قریب به 2 دهه اخیر حبس کرده است. در گزارش هرانا آمده که جمهوری اسلامی همچنان از اتباع دوگانه و خارجی به عنوان وسیله چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند و اینکه آن خبرگزاری شواهد گسترده‌ای از محاکمات ناعادلانه، صدور احکام نامتناسب، حبس طولانی مدت در سلول انفرادی، بازجویی‌ها و سوء رفتارهای منجر به اعترافات اجباری و تلویزیونی را مستند کرده است. گروه کاری ملل متحد در خصوص سیر دستگیری و حبس دو تابعیتی ها تأیید کرده است شماری از آنها بر اساس ملیت یا جایگاهشان هدف قرار گرفتند.
بله، بهکتاش خمسه‌پور از دختر مراد تاهباز فعال محیط زیست زندانی در ایران میگفت که در اعتراض به ادامه حبس پدرش و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا قصد داره که در برابر وزارت خارجی بریتانیا در لندن روز چهارشنبه یعنی امروز دست به تحسن بزنه. اگر اطلاعات بیشتری کسب کنیم قطعا با شما در میون میگذاریم. اما بریم سراغ بنیامین صدر که وقتمون هم کمه، تا بنیامین برامون از داغ‌ترین هشتگ روز بگه در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب یکی از موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته، در یکی دو روز گذشته، از توی کاربران شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف بهش پرداخته شده، ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله است و تهدید محیط زیست این منطقه و حیات وحش این منطقه که خب یکی از زیستگاه‌ها و تنفسگاه‌های اصلی حیوانات هست و همینطور برای محیط زیست اون منطقه بسیار بسیار دارای اهمیت و کل ایران. پتروشیمی میانکاله رو دولت، سازمان حفاظت محیط زیست، مردم منطقه حتی و در واقع دوستداران محیط زیست بارها بارها گفتن که بایستی که متوقف بشه عملیات احداثش. اما آنچه که در خبرها اومده اینی که به رغم این مخالفت ها که هم دولتی هست و هم مدنی، ظاهراً این گونه که برخی فعالان محیط زیست از منطقه گزارش دادن و در شبکه‌های اجتماعی هم بهش پرداختن، به صورت پنهانی داره این عملیات ساخت و ساز انجام میشه. طبق معمول خیلی از کاربران اشاره میکنن به مافیای اقتصادی که در پیوند با ارکان قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره در ایران، برای اینکه بخوان از اونجا هم سودجویی بکنن. اساساً چیزی که خیلی از کاربرها بهش پرداختن اینه که در جمهوری اسلامی نگاه به محیط زیست یک نگاه بسیار فرعی و بدون اهمیتی هست. چیزی که مهمه فقط پول در آوردن هست، اینکه جنگل ها تخریب بشن، خانه ها و بافت های تاریخی تخریب بشن و همینطور حیات وحش یا محیط زیست تخریب بشه، برای اینکه شرکت های بزرگ، صنایع بزرگ یا کوچک ایجاد بشه. این موضوع حتی در شهرها هم دیده میشه، بافت های تاریخی شهرها، حالا هم در مراتب و در واقع مناطق دوردست ایران که زیستگاه اصلی حیوانات هست و محیط زیست ایران رو در واقع به نوعی تأمین میکنه یا حمایت میکنه، این موضوع به عینه دیده میشه. ساخت و سازهای بی‌رویه‌ای که در شمال کشور در مناطق کوهستانی و جنگلی دیده شده، بارها خبرهاش رو خود ما و بقیه رسانه‌ها در داخل و خارج ایران کار کردن. خیلی جالبه که الان کاربرها میگن که در حسین آباد که پتروشیمی میانکاله در واقع در مرتع حسین آباد، مراتع حسین آباد داره انجام میشه، شبانه دارن کار میکنن برای اینکه دستور توقف پروژه ظاهرا صادر شده، دادستانی مازندران حکم داده برای توقف این پروژه، اما اینها باز شبانه دارن کار میکنن. این نگاه کاربرها در واقع محمد قبل هم باز میگرده، اینکه اساساً این تفکر نسبت به محیط زیست بایستی که تغییر بکنه، این گونه که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی گفتن در بین مسئولان و تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان جمهوری اسلام.
ممنون از تو بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. به شبکه اجتماعی رادیو فردا میتونید سری بزنید و اونجا نظرات خودتون رو با دیگر کاربران ما در میون بگذارید. سپاس که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی. بعدی ما با شما مجله بعد از ظهر.